بسم الله الرحمن الرحیم. چون از اوصاف اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه مقام رضاست که بکان عند ربه مرضیاً، این رضا هم در سایه عبودیت و ربوبیت تأمین می شود و این ربوبیت و عبودیت هم عام است، هر موجودی عبد است و خدای سبحان نسبت به هر موجودی رب است. لذا رضوان هم شامل و فراگیر است، هر موجودی هم راضی است. در تبیین این مسئله مطالبی رو قبلا بیان کردن و الان از راه دیگر وارد می شوند. می فرمان این که در پایان سوره فجر آمد است ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اگر کسی قبل از ورود در زمره عباد خاص بخواهد خدا را بشناسد، همون راه های اهل نظر است و راه استدلال و برهان. قهرن طمأنین و رضایی هم که به وسیله استدلال و برهان نصیب انسان می شود ضعیف است و در همون حد است. ولی اگر وارد در زمره عباد شد، دیگر علمش برهانی و حضوری نیست بلکه حضوری و شهودی است. طمأنینه و رضایی هم که حاصل می شود مناسب با علم حضوری و شهودی است. پس دو نحوه معرفت برای انسان هست: گاهی انسان خود را با خدا می شناسد، گاهی خدا را با خود می شناسد. چون دو نحوه معرفت برای انسان هست، اگر انسان وارد در زمره عباد خاص شد، اونگاه چند مطلب برای او کشف می شود. اول اینکه رب او خدای اوست و احدی بر او ربوبیت ندارد. دوم اینکه او عبد خداست، عبد چیزی دیگر نیست. سوم اینکه این عبودیت و ربوبیت متقابل است، او از یک جهت عبد است و از جهت دیگر رب. اون اسمی هم که بر او حاکم است از جهتی رب است و از جهتی عبد. این است که بعد از بیان اون ابیات فرمود، بعد از بیان اون مطالب فرمود: فانت عبدون و انت ربون لمن لهو فیه انت عبدون. تو عبدی برای اینکه اسم حاکم بر تو را می پروراند و تو ربی زیرا هرچه اون اسم حاکم خواست تو اظهار می کنی. این چنین نیست که او چیزی را بطلبد به تو ارائه ندهی. پس ربوبیت تو در مقام اظهار است و عبودیت تو در مقام پذیرش. چه اینکه ربوبیت اون اسم حاکم در مقام پرورش است و عبودیت او در مقام پذیرش. هر چرا که تو بخواهی او انجام میدهد و هر چرا هم که او خواست تو اظهار میکنی. نه آنچنان است که چیزی را تو بخواهی و او انجام ندهد و نه این چنین است که چیزی را او بخواهد و تو اظهار نکنی. پس تو هم عبدی و هم ربی، او هم عبد است و هم رب. در بیان بیت اول شارح می‌فرماید به اینکه اسمی که حاکم است محکوم خود را می‌پروراند. خداوند دارای اسمای فراوان است که یکی از اونها ظاهر و دیگری باطن است. باطن عبیدی دارد و ظاهر هم عبیدی دارد. هر فیضی که از باطن سلام علیکم نصیب انسان بشود، انسان اون فیض را ارائه میدهد و اظهار میکند. هر فیضی هم که از ظاهر نصیب انسان بشود، انسان او را شکوفا میکند. پس انسان در تحت ربوبیت نام حق تعالی است و نام حق تعالی هم بر او حاکم است و این ظاهر و باطن که از اسمای کلیه حقن، زیر پوشش اونها اسمای جزئیه دیگری هم هست. این خلاصه بیت اول که فانت عبدون و انت ربون لمن له فیه انت عبدون. بعد فرمودن به این که و انت ربون و انت عبدون لمن له فی الخطاب عهدون، تو در این حال که احکام الهی را اظهار میکنی عبد محض خدایی، بنده کسی هستی که با او عهد سپرده‌ای در خطاب ازل، یعنی در مرحله الستو ربکم که عهد سپرده‌ای متعهد شدی که هرچی او خواست شما انجام بدهید، این عهد شما باعث عبودیت شماست و اون عهدگیری اسم حاکم باعث ربوبیت شماست، و هرگز عبد عهد خود را با مولا نقض نمی کند. در اینجا از سه عهد نام می برند که بعضی تکوینی هن و بعضی تشریعی هن. یک عهد کلی است که تکوینن خدای سبحان بر همه موجودات و انسان‌ها گرفته است و هیچ موجودی در برابر اون عهد تکوینی نقض نمی کند. این همان است که فرمود فقال لها وللارض اتیا تو ان او کرها قالتا اتینا تا این. این عهد کلی که بین خدای سبحان و بین خلق به طور عموم بسته شد، احدی از خلائق این عهد را نقض نمی کنند. خواه این عهد نامه به صورت الستو بربکم قالو بلا تبیین شود که مخصوص انسان هاست، خواه به صورت فقار لها وللارض اتیا تو ان او کرهن بیان شود که مربوط به کل نظام آسمان ها و زمین است. این قسم اول عهد بین خلق و خالق است که هیچ جا برای نقض نیست، و عهد دوم عهدهای تکوینی جزئی است که هر موجودی با مولای خود اون تعهد را دارد، همونطوری که در بحث های قبل فرمودن در عین حفظ نظام طولی هر موجودی از راه علل و معالیل خود یا ارباب حاکم بر خود از خداوند فیض دریافت می کند، گذشته از اون راه معل واسطه یک راه بلا واسطه‌ای هم بین هر موجودی و خدای او هست، بر اساس اون راه بلا واسطه یک تعهد جزئی هم بین هر موجود و خدای او هست، این تعهد جزئی هم تکوینی است و قابل نقض و شکستن نیست. این هم دو قسم. قسم سوم عهد تشریعی و تکلیفی است که این احیانا قابل نقض است. این که فرمود و ما ارسلناک الا للناس کافه یا هدن للناس و امثال ذلک، که رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و علت نزول قرآن همه را عمومی بیان میکند، فرمود برای هدایت انسان هاست. این تعهد سوم که تعهد تکلیفی است، این احیانا قابل نقض است، و وگرنه اون تعهد تکوینی مربوط به کل یا تعهد تکوینی مربوط به کل واحد واحد قابل نقض نیست. یک نقض تکوینی هست اما نسبی است و نه نفسی. بیان ذلک این است که گرچه اون تعهد کلی که خداوند از کل موجودات گرفته است و کل نظام آفرینش در برابر خداوند تعهد سپردن، این مجموعه اون تعهد جامع و مشترک را نقض نمی کند، ولی هر کدام یک عهد تکوینی با خداوند دارن که خودشون نسبت به اون عهد متعهدن و اون را نقض نمی کنن، ولی دیگری اون عهد را نقض می کند، و حل می کند، ولی این در حقیقت از باب سالبه به انتفاع موضوع است، نه سالبه به انتفاع محمول. یعنی دیگری اون تعهد را نسپرده است، نه سپرد و نقض می کند. مثلا کسی که عبدالهادی است پیمان هدایت را نقض نمی کند، ولی همین هدایت را عبدالمزل نقض می کند و بالعکس. این نه به اون معناست که یک موجودی با خدای خود تعهد بسته است ولی نقض کرد، بلکه به اون معناست که هر موجودی نسبت به عهد خود وفادار است، نسبت به عهد دیگر وفادار نیست، چون نسبت به اون عهد متعهد نیست. لذا در بیت بعد فرمود به این که فکل عقد علیه شخصون یحل من سواه عقد، دیگری که عقد جداگان بسته است این عقد قبلی را نقض می کند. فتحصل که در غیر نظام تکلیف تمام عهدها محترم است و انجام می پذیرد، خواه عهد به من عقد به معنای عهد باشد نظیر اوفو بالعقود، خواه این عقد به معنای عقیده باشد. هر موجودی اون چرا که به او معتقد است نسبت به او وفادار است و نقضی در عالم نیست. و از اینجا معنای آیه مبارکه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه روشن خواهد شد، چون این آیه گاهی فقط به معنای عبادت تکلیفی و تعهد تکلیفی معنا می شود. این روشن است که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی خداوند تشریعاً حکم فرمود که جز او را نپرستید. گاهی این حکم اطاعت می شود، گاهی این حکم معصیت. و اما اگر معنای وسیع تری برای این جمله ذکر شود، اون معنای وسیع این خواهد بود که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این قضا دیگر تشریعی نیست، تکوینی خواهد. اون عبادت دیگر تشریعی نیست، تکوینی خواهد بود. خداوند در نظام تکوین این چنین دستور داد و کرد که جز او را نپرستید، یعنی جز او قابل پرستش نیست و جز او را هم نیم پرستید. هر موجودی هر کاری که انجام میدهد در تحت ربوبیت نامیست که بر او حکم فرماست. روی این مجموعه نتیجه میگیرن که اون چی که در جهان مشهود است مقام رضاست. زیرا اگر نقض عهد نیست، اگر رابطه متقابل بین عبد و مولا برقرار است و اگر رب در ربوبیت خود تام است و عبد در عبودیت خود تام، پس جا برای سخط و غضب و امثال ذلک نیست. فرضی الله عنهم و رضوان، کل نظام با مقام رضا اداره می شود. و همونطوری که در مسئله نقض عهد فرمودن عهد تکوینی به طور کلی و جامع و مشترک قابل نقض نیست و عهد تکوینی جزئی هم قابل نقض نیست، فقط عهد تکلیفی است که قابل نقض است، در مقام رضا هم همین سه مسئله را بیان میکنن. میفرماین بر اساس اون عهد تکوینی مشترک یک رضای مشترک و فراگیر است که سراسر عالم راضیه، و بر اساس اون عهد تکوینی خاصی که هر عبدی با مولا دارد، هر عبدی از مولایش راضی است و مولا هم از عبدش راضی است، این دو. و بر اثر اون نقض تشریعی و تکلیفی که احیانا در احکام شرعی را پیدا می شود، اینجا دیگر جای سخط است نه جای غضب. لذا خدای سبحان می فرماید بین که لا یرضی لعباد الکفر، خدا راضی نیست، پیامبر راضی نیست و امثال ذلک. در نظام اونجا که جای نقض عهد است جای رضا نیست، و اونجا که جای رضاست جای نقض عهد نیست. لذا مسئله تکلیف از تشریک تکوین که جدا بشود، معلوم میشود چی نقض پذیر است چی نقض ناپذیر، چی رضا پذیر است چی رضا ناپذیر. اونگاه در تصمیم این مسئله میفرمان به این که پس ما حضرت ربوبی داشتیم و حضرت عبودی، این دوتا حضرت در بسیاری از احکام متقابلن، هم در اصل وجود متقابلن چون هر دو موجودن، هم در ربوبیت متقابلن هم در عبودیت. در ربوبیت متقابلن، برای اینکه هم اون اسم رب است و این موجود خارجی را میپروراند و هم این اسم و این موجود خارجی رب است که اون اسم را شکوفا میکند، برای اینکه اگر این موجود خارجی نباشد اثری از اون اسم در جهان خارج نخواهد بود. پس ربوبیت مشترک است. وقتی ربوبیت مشترک شد، عبودیت هم مشترک است. همانطوری که این موجود خارجی عبد اون اسم است، اون موجود اون اسم هم عبد این موجود خارجی است. زیرا در مسئله حاکمیت هم این چنین گفتن، همونطوری که اون اسم حاکم است، این موجود خارجی هم حاکم، زیرا این موجود خارجی هرچه بخواهد اون اسم عطا می کند و اون اسم هم چیزی را عطا می کند که این موجود خارجی طلب بکند. پس این موجود خارجی همونطوری که محکوم است حاکم است و همونطوری که عبد است رب است. پس در سه امر اینا مشابه همان، در اصل وجود، در اصل ربوبیت، در اصل عبودیت. وقتی حضرت ربوبیت و حضرت عبودیت در این سه امر همسان بودن، میشوند مثل هم. وقتی مثل هم شدن، میشوند ضد هم. وقتی ضد هم شدن با هم جمع نمی شوند. این بحث را پراکنده می کنند، دوباره جمع می کنند، می گویند ما با موجودی سر و کار داریم که لیسه کمثله شی، وقتی مثل نداشت ضد هم ندارد. بیان ذالک این است که در موقع پهن کردن سفره بحث فرمودند به این که هم اون اسم موجود است، هم این موجود خارجی، همون اسم رب است، همین موجود خارجی، همون اسم عبد است، همین موجود خارجی. پس در این سه صفت شریک، وقتی در این سه صفت شریک شدن میشوند مثل هم. این یک مرتبه. وقتی مثل هم شدن میشوند ضد هم، برای اینکه جمع مثل این محال است، هر یک دیگری را طرد میکند. المثلان و ضدان لانهما لا یجتمعان، هر کدام دیگری رو طرد میکند، برای اینکه اگر دو تا مثل با حفظ استعینیت در یک جا جمع بشوند، بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. دلیل اینکه ضدان جمع نمیشوند همون دلیل است که مثلان را نمیگذارد جمع بشوند، و دلیل امتناع اجتماع مثلین هم همون دلیل امتناع اجتماع ضدین است، چیز دیگری نیست. نه اجتماع ضدین امتناعشون بدیهی به ذات است، نه اجتماع مثلین اجتماع امتناعشون بدیهی به ذات است. هر دو بدیهی بلغیرن و دلیل هر دو هم جمع بین نقیزین است. ضدان به ما هما ضدان اگر یک جا جمع بشون، بازگشتشون به جمع بین نقیزین است. زیرا الف که ضد باست و با که ضد الف است، الف تارد باست. اگر الف باشد یعنی با نیست، با حفظ الف اگر با موجود باشد یعنی هم با هست هم با نیست، و چون با ضد الف است پس تارد الف است. اگر با یافت شد، با فرض وجود با الف موجود شد، یعنی الف هست و الف نیست. پس دلیل استحاله جمع ضدین اجتماع نقیزین است. همین دلیل در مسئله جمع مثلین هم است. اگر الف مثل با بود و با مثل الف بود، اگر چونچه الف موجود هست، دیگر چیزی که من جمیع الجهات مثل الف باشد از الف میزی ندارد. چون اگر میزی داشته باشد یعنی یه خصوصیتی دارد که الف فاقد اون خصوصیت است، و اگر فاقد خصوصیت بود و با چیزی داشت که الف نداشت، یا الف چیزی داشت که با چیزی نداشت، دیگر مثل هم نخواهند بود. اگر با مثل الف است یعنی همه خصوصیاتی که الف دارد این با هم دارد، و اگر با در کنار الف موجود شد یه چیزی جدایی بود، یعنی یه خصوصیتی دارد که باعث امتیاز با از الف است. از اون جهت که مثل الف است یعنی هیچ مزیت و خصوصیتی ندارد. و از اون جهت که در کنار او یافت شد و جدای از اوست، یعنی خصوصیت زائده دارد. پس مثلان اگر جمع بشوند معناش آن است که شیء دوم هم خصوصیت زائده دارد هم خصوصیت زائده ندارد، و این بازگشتش به جمع بین نقیضین است. پس مثلان زدانن، چون که زدان هم مثل همان در استحاله اجتماع. این هم مقام ثانی است. بعد میفرون به این که وقتی که ما از فرض ذهن بگذاریم با خارج روبرو بشویم، ببینیم خارج حقیقتی است که لیس کمثله شی. پس اون سفره‌ای که پهن کردیم دیگر جمع میکنیم. اگر گفتیم این حقیقت اسم حاکم و اون عبد محکوم در سه امر شریک همان، یعنی در اصل وجود شریک همان، در ربوبیت شریک همان، در عبودیت شریک همان، میبینیم به این که اصل وجود یه حقیقت واحدی است که لیسه کمثله شی. وقتی حقیقت واحد شد لیسه کمثله شی، دیگر سخن از اشتراک در وجود نیست، فضلاً از اشتراک در ربوبیت یا اشتراک در عبودیت. وقتی بساط مثلیت برچیده شد، بساط ضدیت هم برچیده می شود، چون هر ضدانی مثل یک دیگرن در استحاله اجتماع. قهرن اون چیزی که تا کنون رشته بودن دیگر پنبه خواهد شد. اگر سخن از عبد و مولا بود، سخن از عبد و رب بود، سخن از حق و خلق بود، سخن از رازی و مرزی بود، سخن از محب و محبوب بود، سرانجام نتیجه این خواهد شد که لا یرضا الا نفسه، لا یحب الا نفسه، و لا یرب الا بعض مظاهره و هاکذا. این محصول ودخلی فی جنت عبادی ودخلی جنتی خواهد بود. جمعی این صورت ذکر اگر مثلا فلون اسم به نام اسم هادی، این هر چه بخواهد این عبدالهادی ظاهر میکنه. این عبدالهادی هم هر چه تقاضا داشته باشد اون هادی اظهار میکند. پس هادی خارجی عبد است، عبدالهادی رب است. چه این که هادی خارجی رب است و عبدالهادی عبد است. هر چه الهادی اقتضا کند عبدالهادی اظهار میکند، هرچه عبدالهادی تقاضا کند الهادی اظهار میکند.
اما نه در اجتماع مثلیم پیش میاد، کجا اجتماع مثلیم پیش میاد و لیسه کم مثلی هیشه، اصلا اینو بر نمیداره. مثل را بر میداره، که مثل اونیست در یک زمینه خیلی خاصی که مفهوم ربوبیت بر هر دو صادق.
خب اگر یک چیزی، اگر دو فردی در تحت یک معنای جامع من جمیع الجهات باشن مثل همان دیگه،
یک مفهوم خاص،
مفهوم خاصی به
مفهوم ربوبیت، منتها اون ربوبیت عامه است که شامل همین اسم الهادی میشه. الهادی منتها نسبت به مظهر خودش که هدایت باشه.
و اون ربوبیت عامه رو ایشون استثناء میکنن که اسم اعظم هست. حالا به اونجا هم برسیم به هاست خدا، شاید اونجا عرض بشه به اینکه فرمایش قیصری تام نیست. حالا غیر از اون اسم اعظم، غیر از رب العالمین، این ارباب جزئیه عبید جزئیه دارن. این عبید جزئیه هم ارباب جزئیان برای اسماء جزئی، همونطور که در مسئله حاکم و محکوم گذروندن که اسم حاکم است و عبد محکوم، بعد فرمودن همین عبد حاکم است و اسم محکوم، برای اینکه هرچه اسم اقتضا دارد عبد اظهار میکند، هرچه عبد تقاضا دارد اسم اظهار میکند، و اسم چیزی را نمیدهد مگر اون پیشنهادی را که محکوم بدهد. پس بنابراین یه عبودیت و ربوبیت متقابلی فرض میشود. بله، اما در این جهت که اجتماع هر دو محال است، از این جهت یکسانن و زدان هم مثل یکدیگرن در اصل استحاله اجتماع. بعد از گذروندن اون چند مطلب که فرمودن اگر انسان به وسیله داشتن اون سه شرط وارد جنت الله شد، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اونگاه این معارف برای روشن می شود که خود را به وسیله الله بشناسد. لذا باف های تفریم فرمان ف انت عبدون و انت ربون، یعنی بعد از آن که فی زمره عباد حق وارد شدید که بله این بعض این که مطلب رو معنا کردن، حالا بعض مفردات مصر رو معنا میکنن. پایان صفحه 206 فهمود فزمیر و بهی فی الموز اینه یعود و الرب. هم بار اول و هم بار دوم در هر دو تعبیر زمیر بهی به رب برمیگردد، منتها هم فرق در معرفتین است. فزمیر و بهی فی الموز اینه یعود و الرب، ولی نظم طبیعی اقتضا میکرد همون طوری که در باره ضلع دوم فرمود و معرفتون و معرفتین، چون فرمود فتکون و صاحب معرفتین، معرفتین بهی من حیث و انت و معرفتین بهی بکه من حیث و هوه لا من حیث و انت. در این فقره دوم فرمودن تو معرفتی داری به خدا به سبب خودت، هم بهی فرمود هم بکه. مناسب بود در فقره اولم بفرماید معرفتین بهی و بکه، که در فقره اولم بهی و بکه میگفت، مثل اینکه در فقره دوم بهی و بکه گفت، منتها چون در فقره دوم بهی و بکه گفت در فقره اول حذف کرد اعتمادن علی فهم سامی. و کان الانسب ان یقول معرفتن بهی و بکه من حیث و انت، در فقره اولم دو تا حرف جر می آورد با دو ضمیر، چنگ در فقره دومم فرمود معرفتن بهی و بکه. بهی به رب برمیگردد، بکه که به نفس برمیگردد، که در فقره اول میفرمود مناسب بود که بفرماید معرفتین بهی و بکه، کما قال فی ثانیه در جمله دوم و در فقره دوم فرمود به معرفتین بهی و بکه من حیث هوه. خب چرا نفرمود برای اعتمادن به فهم سامه و ظاهر ان مصنف حذف این بکه را اعتمادن لفهم سامه، برای اینکه در جمله بعد چون این قرینه هست در جمله قبل حذف کردن. اعتمادن لفهم سامه من قولهی که فرمود فعضا دخلت نفسوکه یا دخلت نفسکه فتعرفو نفسکه معرفتن اخرا، و معرف با این جمله که فرمود مشخص می شود که خدا را به وسیله خود میشناسیم. ول با فی بهی فی الموضع این لسله، این بای بهی برای وصل مفعول به فعل هست، در اون مهن واسطه تعبیر به میگن با برای سله است، دیگر معنای خاصی نظیر تعدیه یا سببیت یا امثال زارش نیست. به این با حرف جر برای وصل مفعول است به فعل، میگن با برای صله است. و اما در بعضی از موارد غیر از وصل مفعول به فعل یه معنای خاصی به همراه دارد، مثل با سببیه است، با استانت است، امثال ذلک. لذا فرمان ول با او فی بهی فی الموضعین للصله و فی بکل سببیه، یعنی او را به سبب خودت میشناسیم. ای عرفتهو بای سله آن است که می شود این حرف جر را به نام با برداشت و اون زمیر را وصل فعل کرد، عرفتو بهی را می شود عرفتهو گفت، لذا فبودن ای عرفتهو ای عرفتهو. پس با وقتی برای وصل زمیر به فعل شد می شود اون با را حذف کرد و عرفت بهی را عرفتهو گفت. این معنای صله. اما چون بای بکه برای سببیت است، او رو دارن معنا میکنن. ای عرفتهو لسبب مظهریتک که من حیثو هو، نه لا من حیثو اند، لا من حیثو انک مغایره، بل من حیثو انک هو. از اون حیث چون حالا وارد در جنت شدی، جستجو کردی و صاحب باغ را یافتی، دیگر خود را نمییابی. مثل اینکه خود باغ بخواهد باغبون را بیابد. خب باغ اگر خواست باغبون را بیابد، دیگر نباید اشجار و برگهای اشجار را بیابد. این یک تفسیر برای متن. احتمال دیگر در تفسیر متن است که او تکونو فی بکه لسله و فی بهیل سببیه، این با در بکه برای سله باشد که عرفت بکه یعنی عرفت که، و بهیل سببی باشد، نه او را به سبب خود بشناسی بلکه به سبب او خود را بشناسی. ای عرفت نفسک من حیث و به سبب. خب وقتی وارد باغ شدی و خودت در حقیقت باغ بودی، در درون خودت سفر کردی و صاحب باغ را یافتی، متفرعاً علی این معانی طرح می شود. یک، فانت عبدون و انت ربون. اون وقت مثل بعدی دوم، مثل بعدی سوم، که این سه مسئله کنار هم ذکر می شود تا مقام رضا تبیین بشود، معلوم بشود بکان اند ربه مرضیه. یعنی چه؟ فانت ربون و انت عبدون. خب انت عبدون که مشخص است، و انت ربون، رب کی هستی؟ ربون لمن هو دونک، یا ربون لمن هو فوقک. ربون لمن هو دونک که روشن است، انسان وقتی ادهی را می پروراند مظهر ربوبیت حق است، در او حرفی نیست، و این با ربوبیت متقابلی که در پیش داریم سازگار نیست. لذا فرمود که فانت عبدون، خب این معناش روشن است. اما و انت ربون، می دانید رب کی هستید؟ رب هستید لمن لهو فیه انت عبدون، رب کسی هستید که همون شخص درباره شما ربوبیت دارد و شما عبد او هستید. در مسئله حاکم و محکوم و متقابل هم همین مطلب رو داشتم. ای فانت عبدون، این جمله این دوم یعنی مصرع دوم رو داره معنا میکنن. مصرع اول چون روشن است، لذا یک مقدار کوتاه درباره مصرع اول توضیح میدن. فانت عبدون، این جمله اول مصرع اول خوب روشن است. اما و انت ربون لمن له فیه انت عبدون را توضیح بیشتر میدن. ای فانت عبدون للاسم الحاکم علیک، اسمی که بر شما حکومت میکند، حالا هر خصوصیتی که باشد. للاسم الحاکم علیک و ظاهر فیک، اسمی که در شما ظاهر است. الذی یربک، می پروراند ترا. من باطنه، که چون تا کنون معلوم بشد که انسان به منزله یک بوستانی است که باغبان در درون این بوستان نهفته است و از درون این باغ را می پروراند. اگر انسان وارد درون باغ بشود، به صاحب باغ می رسد. فانت عبدون للاسم الحاکم علیک و ظاهر فیک الذی، اون اسمی که حاکم است و در شما ظهور کرد. یرب بو که شما رو می پروراند، رب شماست، اما من باطنه که، نه بیرون از شما. این یک مطلب که این خلاصه جمله اولای این بیت. اما جمله دوم که باید مبسوطن بیان کنن این است که و انت ربون لذالک الاسم الذی به عینهی انت عبدون لهو و فی حکمه، و شما به عینه رب همون اسمی هستی که بر شما حاکم است و در حکم او هستی. و انت ربون لذالک الاسم الذی که به عینهی انت عبدون لهو و فی حکمهی نفی حکمتین. خب و فی حکمی، اینی که در تحت حکم او بودی الان حاکم بر او هستی، چه میکنی؟ ربوبیت شما به چیست؟ ربوبیت شما بین است که تربهو، تو رب او هستی. چرا؟ برای اینکه تو پیشنهاد میدی، او فیض میفرستد و تو اظهار میکنی اون چرا که او افاضه کرده است. تربهو لقبول احکامهی و اظهار کمالاتهی فیکه. این خلاصه ترجمه گونه این بیت. اما دلیل مسئله فهمد به ذالک لأن لله سبحانه و تعالی ظاهرن و باطنن، یک مقدمه، اسم ظاهری دارد و اسم باطن دارد. و ربوبیتو لهما ثابتتون، این اسما هر کدام ربوبیتی دارن، حکومتی دارن، دولتی دارن. این دو فکما ان الباطن یرب الظاهر، همونطوری که باطن رب ظاهر است به ظاهر را میپروراند، به افاضت انوار الغیب و اظهار احکام الاسماء الالهیت الغیبیه علیه، باطن میکوشد اون چه در نهان دارد به ظاهر بدهد. کذالک از ظاهر، این اسم ظاهر هم یرب الباطن را، باطن را میپروراند. چگونه شکوفا میکند؟ بین به استفاضت تلک الانوار و قبولها و اظهار تلک الاسماء تلک الاحکام فی الاسماء داخلت تحتها. خود این ظاهر هرچرا که از باطن میرسد میگیرد و بین اون چه که زیر پوشش از ظاهر کار میکنند توضیح میکند. همه اون چه که در نشعه شهادت و حس و امثال ذالک دارن کار انجام میدهن، همه مایه های خود را از اسم از ظاهر دریافت میکنن. این از ظاهر یک فیض متوسط است که همه این پیام ها را از غیب میگیرد، به این مظاهر جزئی خود میرساند و توضیح میکند. و هی الموجودات العینیه، موجودات عینیه ظاهرن، موجودات غیبی باطنن. باطن احکام غیب را به عین به شهادت به وسیله ظاهر منتقل میکند. پس فلکل من هازین الاسمین الجامعین، که باطن بر احکام غیبی حکومت میکند، ظاهر بر احکام عینیه حکومت میکند، هر دو جزء اسمای کلیه به شمار میروند، هر کدام از این ظاهر و باطن ربوبیتی دارند و عبودیتی دارند. و کذالک للاسماء التي تحتهما ربوبیتون و عبودیتون، اون اسمی که تحت الباطن هست با اون اسمی که تحت الظاهر هست وقتی نسبت به هم سنجیده میشوند عبودیت و ربوبیت متقابله دارن. و ما سمم من یکود ربن علی الاطلاق الا الحضرت الالهیه من حیث وجوبها و غناها عن العالمین، تنها ربی که عبد نیست همون الله هست، از اون جهت که واجب است و از اون جهت که غنی است. دیگر فرض ندارد که ما بگوییم او از حیث غنی است و از حیث دیگر محتاج به اظهار است. این که گفته میشد که ظهور تو به من است و وجود من است و فلست تظهر لولای لم اکن لولاک، این مال مقام اسم ظاهر و باطن است. اما وقتی به غنی مطلق رسیدیم دیگر نمیشود گفت که فلست تظهر لولای، به واجب محض که رسیدیم نمیشود گفت این که فلست تظهر لولای. این سخنها مال این اسمایی است که زیر پوشش اسم اعظم است. به اونجا که رسیدیم البته اون ربوبیت دیگر مقابل ندارد، رب محض است و لا غیر، رب العالمین خواهد بود. برای اینکه این اسمای جزئیه که تحت الباطنن حکمی ندارن مگر حکم باطن، این اسمای جزئیه که تحت ظاهرن حکمی ندارن مگر حکم ظاهر، این ظاهر و باطن هر حکمی که داشتن اون احکام برای اون چی که در تحت الباطن یا تحت ظاهر مندرجه ثابت می شود. بله دیگر، اسم ظاهر و اسم باطن ربوبیت و عبودیت متقابل دارند. همه این ربوبیت و عبودیت متقابل بین اون چه که تحت الباطن و تحت ظاهر هست سرایت میکنه. این بله دیگر، چون ظاهر ته یرب الباطن، باطن هم یرب الظاهر.
ما در این بحث نداریم، بحث داریم اونی که تحت پوشش ظاهر و تحت پوشش باطن، نه خود باطن.
چون هر کدام تحت دیگری هن از حیثی، اون وقت اگر ظاهر تحت الباطن است از حیثی و باطن تحت ظاهر است از حیثی، اون چه هم که تحت الباطن هست با اون چه هم که تحت ظاهر هست ربوبیت متقابل داره و عبودیت متقابل داره. این خلاصه بیت اول. و اما بیت دوم، و انت ربون و انت عبدون. در بیت اول از عبودیت شروع کرد به ربوبیت ختم شد، در بیت دوم از ربوبیت شروع میکند و به عبودیت ختم میکند. و انت ربون و انت عبدون، ای انت ربون به اعتبار الهویت ظاهرت فیک، از باب اینکه ظاهر این مظهر است. و انت عبدون به اعتبار تعین که و تقید که، چون متعین و متقید عبد است. خب عبد کی هستی؟ عبد هستی لمن لهو فی الخطاب عهدون، با کسی که در عالم الست عهد بستی، عبد اویی. ای لرب له عهد فی الخطاب و هو قولو تعالی الست و ربکم قالو بلا. اونگاه برای اینکه مسئله تکوین از تشریع جدا بشود مقدمه ذکر میکنم، فرمودن که ولا بد ان نعلم که عهد سه قسم است، ان العهد السابق بین العبد و الرب کلیون و جزئی، چه اینکه تکوینیون و تشریعی. فل کلی هو العهد الذی بین الاسم الجامع الالهی الله و بین العباد، که به ان این عباد یعبدونه بالامر تکوینی تکلیفی. همون ما ارسلناک الا للناس کافه، یا خدا للناس، یا لکون نذیرا للعالمین و امثال ذلک. بالامر تکلیفی ول امر الارادی، که همون امر تکوینی است. به حسب کل اسم ها که من علیهم، یعنی بر عباد. ول جزئی هو العهد الذی بین کل واحد من الاسما و بین کل من عبیدها. اسماء جزئیه با عبید جزئیه یک ربوبیتی دارن و عهدی دارن. و هذه العهود الجزئیه لا یمکن نقضها فی الوجود، چون عهد تکلیفی نیست، تکوینی نیست. ولل کلی یل ارادی، اون عهد کلی ارادی که فقال لها ور ارزیات تیاتو انو کرهن قالتو اتینا تا، اینم قابل نقض نیست. الست و ربکم قالو بلا هم قابل نقض نیست. این دو قسم قابل نقض نیست. برای این که مبادا این چنین بگویید چه این که نمیگوید، یا اگر عهد نمی گرفت ولی چون عهد گرفت قابل نقض نیست. و این کان یون قزل عهد الکلی و تکلیفی، اونو ما ارسلنا کلان ناس کافه یا هدن ناس، که عهد تکلیفی است قابل نقض هست. بل احتجاب ان الفطرت الاصلیه، فطرت اصلیه فطرت توحید است. گاه انسان به وسیله غبار طبیعت از فطرت اصلی محجوب می شود. بالغباش طبیعیت الموجبت للکفر والاسیان، گرچه نقض می شود که اینها نقض الایمان یا الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اینا نقض میکنن عهد تکلیفی را، ولی عهد تکوینی قابل نقض نیست. همین کسی که به زلالت تندر داده است بالاخره عبدالمزل است، گرچه عبدالحادی نیست. و این کان العبد فیه، یعنی در حال نقض ایزن، آبدل اسم المزل، اسم مزل را دارد بندگی میکند، گرچه ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اما از المزل بیرون نرفته است. فالکل عباد الله و یعبدونه من حیث الاسماء الحاکمت علیهم. وقت و غذا رب و شلا تعبد الله یه رو هم بعدا اشاره میکنه که فهمد کما قال تعالی و غذا رب و شلا تعبد الله یه، فالکل عباد الله و یعبدونه من حیث الاسماء الحاکمت علیهم. چرا حالا کی گفت والدین خصوص والدین است که حکم تکلیفی نسبت مزه و انا و علیون ابا و هازه الامه هم این چه نست؟ نه اون فیض اونی که فرمود و به یمنهی روز غلبرا، اینا یه عبودی، یک پدری و والدیت تکوینی دارن که اون قابل تخلف نیست، یک مقدار قابل تشریعی دارن که قابل تخلف است. همون طوری که و قضا ربک الا تعبد الا اياه جامع تکلیف و تکوین است، اون و بالوالدین احسان هم جامع تکلیف و تکوین است. اون والدین تکوینی احسان تکوینی دارد بلا نقض، این والدین تشریعی احسان تشریعی دارد مع نقضه. اگر این جمله مطلق باشد اونا هم همینطور مطلق، این هم همش همینطور است. نظیر اون چیزی در سوره عبسه به تولا خوندیم، بله دیگه، ظهور که درست، البته ما اگر باشیم و ظهور همین است، اما اگر یک گوشه پرده برداشتن گفتن به این که فلین زور الانسان الى تعامه انا سببن الماء سببن، این یک فقره است، 18 جمله دارد. در صدر که آمد فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سببا فشققنا الارض شقا ثم وانبتنا في حبا فلان، همه این حرفا رو تا در آخر دارد، بتا علکم ولانعامکم. در اون صدر که حضرت تصرف کرد فرمود به این که منظور از این طعام علمی است که انسان اخذ میکند، معلوم شود تا آخر گنجایش همه حرفا دارد، دیگه معنی ندارد که فلین زور انسان الى طعامه، و بعد منظور از این طعام علم باشد و منظور از این آب باران همین آب باران باشد، یا منظور از حب همین جو گندم باشد. اگر یک گوشه را نشون دادن از باب خود حدیث مفصل، بقیه هم مثل همون معنا خواهد شد. البته مادامی که منظور از طعام گندم و برنج باشد، منظور از آب و کشاورزی و دام و دانه مشخص است. اگر منظور از این طعام معنوی باشد، منظور از اون آب زندگانی خواهد بود، منظور از اون مزرعه دل خواهد بود و امثال ذلک. اگر قضا ربکه مطلق میگیریم، چون کلام مسوغ است برای صدر، صدر عمده است، کلام مسوغ است برای اون. اگر قضا ربک الا تعبد الا اياه مطلق شد، والدین هم مطلق است، احسان مطلق است، الى آخر البحث. بعد نوبت به بیت سوم میرسد، فبت فکل عقد علیه شخصون یحله من سواه عقدون. این که ما گفتیم نقض نیست، نه یعنی نه از نقض نسبی نیست، بلکه منظور آن است که نقض نفسی نیست. نقض تکلیفی هست، یک. نقض تکوینی اصلا نیست مگر نقض نسبی، یعنی اون تعهدی که عبدالحادی با هادی دارد عبدالمزل نقض میکند، اون تعهدی که عبدالمزل دارد عبدالحادی نقض میکند.
نقض تشریفی هم هست، نقض نسبی هم هست،
نه نقض تکلیفی نقض خود نفسی است دیگر. آقا تکلیف با تکوین دیگر از دو سنخن دیگر، اون که اصلا قابل نقض نیست، تکوینی اصلا قابل نقض نیست، نقض نفسی. ولی نقض نفسی و تکلیفیات هست. میفرمان به این که العقد هنا، این شرح هست، العقد هنا عقد را به دو معنا میگیرن، یا به معنی العهد است که قولی تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اوفوا بالعهود السابقه، اون عهدی که در ازل بستید انجام بدید. ای لکل عقدین، و اگر عقد معنای عهد باشد، معنای بیت این میشود که ای لکل عقدین علیه شخصون من الاشخاص و هو العهد الذی بینه و بین اون شخص و بین ربه الخاص به اون شخص، که یحل ذلک العهد والعقد من له عهد مع ربه الخاص به یخالف حکمه حکم ذلک الرب. هر عقدی را، هر عهدی را دیگری نقض می کند. چرا؟ برای اینکه دیگری عهد مخالف بسته است. اون که با انتقام کار دارد عبدالمنتقم است، عبدالقهار است، او تعهدات عبدالرحیم را نقض می کند، یعنی کار خودش انجام می دهد. این نقض نسبی است و نه نقض نفسی. برای دیگه اینها تزاحم است در عالم طبیعت. اونجا که هست جای دار تزاحم نیست. اینجا که هست علی یوسف صوفی صدور ناس میاد جنت و ناس هست یا سدون هن سبیل الله هست و امثال ذلک، که عبد الرحیم مثلا فانه یخالف عبد القهار و المنتقم و یحل عقده. از این طرف دارد به این که کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، از این طرف یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، از اون طرف یأبى الله الا ان یتم نوره و یحل عقده. فجاء بلفظ الحل، حل مصنف بلفظ حل آورد مناسبتا للعقد. خب این معنی اول. پس عقد یا به معنای عهد است او به معنی العقیده است. انسان یه وقتی علم دارد، یه وقتی عقیده دارد. علم وقتی که تصور باشد اصلا عقد نیست، گره نخورده، یه مفرداتی است که در ذهن جمع شده، موضوع است و محمول هست و امثال ذلک، هیچ گرهی بین دو طرف نخورده، تصورات است، اطلاع دارد، نه علم. این هیچ از بحث خارج است. یه وقت است که نه، مسئله بر او حل شد، جزم پیدا کرد، تصدیق پیدا کرد، عالم است، محقق است، اینجا عقد زد، اما با خودش گره نزد، بین محمول و موضوع عقد بست، بین موضوع محمول عقد بست، که قضیه را عقد میگوید. این طرفین علم را به هم گره زده است، اینا معقود و معقود علیهن، ولی بین خود به بین این حقیقت گره نزد، این همون عالم بیعمل است. عالم بی عمل بین خود و بین این حقیقت گرهی نزد، این محمولا رو به هم بست، موضوعها رو به هم بست، معتقد شد که جهنم است، جهنم هست، بهشت هست، بین این محمول و موضوع گره زد، ولی بین خود و این واقعیت گره نزد. این علم دارد ولی اعتقاد ندارد. این همون جهد و بها وستیقنت ها انفسهم هست، محقق هست ولی متحقق نیست، چون عقیده ندارد، یعنی گره نزد به خود، هیچ ربطی با اون واقعیت ندارد، اون واقعیت هم به او هیچ ارتباطی ندارد، گره نخورده است. قسم سوم این است که همونطوری که محمول رو به موضوع گره زد و یه واقعیت ایجاد کرد به نام واقع تصدیقی، بین خود و این واقعیت هم گره زد، شد معتقد، شد عقیده. اینجاست که مسئله اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم و همسال ذلک در این گره مطرح است. اینجا که گره خود میشه یه واقعیه، در اونجا که بین محمول و موضوع گره خود دیگر تصدیق علم مرکب که نیست، یه واقعیت است. بالاخره علم نور است، و یه واقعیت است. اینجا هم وقتی که روحش با این مطلب گره خورد میشه تا داخل و معقول عالم و معلوم شه واقعیت. این عقد یا به معنای عقیده است، ای کل شخصین علا عقیدتین که یخالفه من له عقیدتون غیرها. پس اگر عقد معنی عقیده باشد باید بیت را معنا کرد. بیت را این چیزی معنا بکنم میفهمون که در فرض اولم باز بیت با این وضعی که گفته میشود قابل تفسیر است. میفهمون به فائل و یهلهو من، یهلهو من، دیگری که عقد دیگر دارد این عقد رو حل میکند، باز میکند. ای یهلهو من له عقدون سواهو، این یکی. و یجوز ان یکون فائل یهلهو عقدون باشد، عقد فائل یهلهو باشد. ای یهلهو عقدون حاصرون لهو من سوا، بنابر این تفسیر دیگر من نمیخوانیم، من میخوانیم من سوا، فمن مکسورت المیم هی نیزین. خب رو این تحلیل میرسیم به معنای رضوان که کان اندربه مرزی یا فبود فر رضی الله عن عبیدهی. چرا؟ چون هرچرا رب گفت اینا تعهد سپردند و وفا کردند. فهم یعنی عبید مرزیون لأنهم اظهروا مقتضیات اسماء رب و احکام اسماء رب فصاروا مرزیین اندر رب و رضوا عنه، از ربم راضیان، پس فهو اون ربم مرضی است. ای رضوا عن الله تعالی، چون که خدا هم از اینها راضی است. چرا از خدا راضیان؟ لاعطاء خدا ما طلبوا منه من الايجاد في العين و اظهار کمالات همولتی کانت فی کتم العدم مخفیتا عن عید الاسما. از خدا راضیان چون هر چه تقاضا کردن دریافت کردن. و آتا کن من کل ما سألتموهو، اون چه که زیر دست و پای اسماء باطنی مخفی و مستور بود الان مشهور و مشهود شد. پس حق مرضی است، چون که اینها هم مرضیان. فالحق مرضی منهم. خب لا یقال، این که در قرآن فهمود لا یرزال عباده الکفر چیست؟ فهمود به این که ما عهد را به سه قسم تقسیم کردیم، عهد تکوینی کل، عهد تکوینی جز و عهد تشریعی. عهد تشریعی به هر قسمی که باشد قابل نقض است. این لا یرزال نظر به اونجا که نقض می شود هست. و قولو تعالی و لا یرزال عباده الکفر، این یکی. و عدم رزال حق و نبیهی، عدم رزل حق و نبیه صلی الله علیه و سلم بالمعاصی انما هو من حیث الامر تکلیفی. برای اینکه فانه تعالی کلف عباده بالایمان و طاعه، پس فلا یرزل کفر و المعصیه. و اما من حیث الاراده یعنی من حیث تکوین فرازن، در بعضی از نسخ دارد که فررزا و حاصلون، به جای فرازن دارد فررزا و حاصلون. چرا رضا حاصل است؟ لأنهم اتوا بما اراد الله منهم. الحمد لله رب العالمين.